رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده ارجمند. نصیر جان مامورزاده هستم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه و نشر اولی مجله بامدادی را تقدیم میکنم. امروز جمعه 2 نوامبر سال 2007 و ساعت اینجا 6 صبح است.
سلام، من خیرمان بخوزاده از استودیوی شهری پراگ. ساعت اینجا 2 شب است و قبل از تقدیم تازه ترین خبرهای ساعت توجه کنید به وضع هوا در مهمترین شهرهای تاجیکستان.
هوا در دوشنبه مثل دیروز آفتابی خواهد بود و 20 درجه گرم می شود. حرارت در خروغده، خوجند و کلاب 17 و قرغان‌تپه 21 درجه خواهد شد و بارش هم در نظر نیست.
و حالا توجه کنید به آخرین خبرهای ساعت. کنفرانسی که مقامات عراق و همسایه کشورهای اطراف آن را به هم می‌آورد، امروز در استانبول ترکیه آغاز به کار خواهد کرد. این نشست که هدف دارد به مقامات عراقی در باثبات کردن وضع کشور مساعدت کند، در شرایطی برگزار می‌شود که ترکیه تهدید دارد در مرز شمالی عراق ضد شورشیان کرد مبارزه می‌برد. در این نشست قرار است نخست وزیر عراق نوری المالکی، وزیر خارجه ایران منوچهر متکی، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون و مقامات 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت کند. قبل از شروع نشست وزیر خارجه آمریکا کندلیزا رئیس باید با نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان ملاقات کند. رئیس نیت دارد ترکیه را از فکر شروع عملیات گسترده مرزی در عراق باز دارد.
نخست وزیری تاجیکستان آقیلو قیلوف امروز در نشستی سرانی حکومت های ممالکی عضوی سازمانی همکاری های شانگهای در شهر تاشکند شرکت می‌ورزد. در پایتخت ازبکستان میان کشورهای عضوی این سازمان قراردادی همکاری در امور گمرک و کمک های متقابل به امضا خواهد رسید. بجز این نخست وزیران مسائل مربوط به رشد روابط اقتصادی و تجاری و اجتماعی میان کشورهای عضوی سازمان شانگهای را مورد بررسی قرار می‌دهند. اینچنین فعالیت شروع تجاری و جماعی بین بانکی سازمان شانگهای که تیرماه سال 2006 در دوشنبه تأسیس داده شده بود یکی از دیگر موضوعهای محکمه این نشست می باشد. در برابر نخست وزیران کشورهای عضو سران حکومتهای ممالک ناظر سازمان شانگهای هندوستان، ایران، مغولستان، پاکستان و به حیث مهمان نایب رئیس جمهوری افغانستان نیز اشتراکدار نشست تاشکند خواهد بود.
ارتش پاکستان گفت نیروهای امنیتی که از جانب چرخبالهای نظامی حمایت می شدند در 2 روزی در گریهای منطقه شمال و غرب پاکستان 70 جنگی را به هلاکت رسانیدند. پاکستان هفته گذشته حدوداً 2500 سرباز را به وادی سوات برای مقابله با پشتیبانان یک روحانی تندرو سفر بر کرد که تلاش داشته است قانونی شریعت را در این منطقه جاری کند. در آغاز این هفته بعد از آنکه 10 جنگیان کشته شدند، یک آتش بس میان دو جانب حاصل شد، اما روز چهارشنبه 31 اکتبر افرادگرایان توافق آتش بس را به هم زدند.
اداره ضد انحصاری و رشد رقابتی نزد وزارت اقتصادی تاجیکستان میگوید قصد دارد عامل های بالاروی قیمت روغن رستنی در بازارهای تاجیکستان را که به 8.5 سومانی رسیده است تحقیق بکند. وزارت رشد اقتصاد و تجارت مطمئن است که با بالا رفتن نرخ روغن خودی صاحب کاران گناهکارند و در پی آموزش وضع مجرمین به ادعای این نهاد جزا خواهند گرفت. این هم در حال است که اخیراً احزاب سیاسی تاجیکستان برخورد پارلمان و حکومت این کشور را به افزایش قیمت مواد نیازی اولیه مورد انتقاد قرار دادند و این دو نهاد را در بی‌فعالیتی متهم کردند.
امروز در لندن 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان برای بررسی اعمال دور سیوم تحریم‌ها بالای جمهوری اسلامی ایران به خاطر مجازات برنامه هسته‌ای این کشور گردی هم می‌آیند. پیش از شروع نشست معاون وزیر خارجه آمریکا نیکولاس برنز گفت روسیه و چین در دوام چند ماه از کوشش اعمال تحریم‌ها بالای ایران جلوگیری کردند. برنز گفت که وی امید دارد روسیه و چین این نوبت به ملاقات با به قول وی اقدام جدی حاضر خواهند شد. ایران دعوت‌های غرب را برای ختم غنی‌سازی اورانیوم رد می‌کند.
گردش تجارت خارجی تاجیکستان در 9 ماه سال روان 2 میلیارد و 766 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل داده است. این نشان دهنده نظر به همین دوره سال گذشته 540 میلیون دلار یا 20% بیش بوده است. به اطلاع کمیته دولتی آمار اما بالانس تجارت منفی بوده و به 578 میلیون دلار رسیده است.
– رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند توجه کنید به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی.
در استانبول نشست دو روزه بین المللی بخشیده به وضع عراق با کار آغاز میکند.
در گزارش سازمان نظرخواهی گلاب ایران از نگاه ساکنان ایالات متحده آمریکا چون بزرگترین تهدید به ثبات جهانی ارزیابی شده است.
تاجیکان مقیم روسیه برای برگزاری یک انجمن سراسری آمادگی میبینند.
امروز و فردا ترکیه میزبان یک نشست بین‌المللی بخشیده به مسائل عراق خواهد شد. در کار آن قرار است مقامات بلندپایه بغداد و همسایه دولت‌ها اینچنین نماینده‌های غرب و اروپا شرکت کنند. این نشست در پایه وزیران خارجی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و دولت‌های عضو G8 دایر می‌شود که منطقاً ادامه عیناً چنین یک نشست شرم و شیخ در ماه می امسال دانسته می‌شود. این نوبت هم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از جانب رهبران سیاست‌های خارجی خود کندلیزا رئیس و منوچهر متکی معرفی می‌شوند. اما با این وجود می‌گوید همکارم لطیفی انتظارات از این نشست چندان زیاد نیست.
آخرین بار وزیر کارهای خارجه ایالات متحده آمریکا کندالیزا رئیس و همتای ایرانیش منوچهر متکی هنگام تناول غذای شام در شرم الشیخ مصر واخورده بودند. ظاهرا آن نشست برای هیئت‌های آمریکایی و ایرانی یک شانس دیگری از سرگیری روابط نزدیکتر بود، اما ترک ناگهانی تالار کردن وزیر ایرانی برای اکثریت ناگهانی و غیر منتظره بوده است. بعضی ها دفعتن گفتند که سبب ترک تولور کردن ایرانی ها لباس نیم برهنه زنی خجرک نوازی بود که مورد نراحتی نماینده های جمهوری اسلامی شد. دیگران میگویند متکی برای آن با شتاب از تولور رفته بود که میزبانان مصری خواستند او را در پهلوی کندالیزا رئیس بنشانند. حالا هر سببی که نباشد، اما تمام مطبوعات با این مشکل های تشریفاتی میان دو بازینگران اصلی متمرکز کرده آن را نشانه ناکامی گفتگوشانی ها ارزیابی نمودند. این دفعه در استانبول نباید انتظار دیگرگونی های زیاد شد. اگر شرم الشیخ و دو دوری مذاکرات در سطح سفیرهای ایالات متحده آمریکا و ایران در بغداد را به انابت گیریم، میبینیم که واشنگتن و تهران چندین بار امکان داشتند وضع عراق را بررسی کنند. در باره نتیجه های گفتگوشانی ها سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق راین کروکر در ماه سپتامبر به کنگره گزارش داده بود. ملاقاتی که ما داشتیم در عموم به وضع امنیت عراق یگان تأثیر چشمرس نرساند. منظورم به ساحه هایی که ایران به آن ارتباط دارد، تمرین، کمک مالی آشوبگران افرادگرای شیعه مذهب و یا تأمین آنها با مهمات. جوست هیلترمن، تحلیلگر مرکز بین المللی بحران ها مستقر در ترکیه، بر این عقیده است که در نشست استانبول موضوع اصلی رو نگرانی ها در مورد فعالیت سلاح بدستان حزب کارگران کردستان در منطقه شمالی عراق عوض خواهد کرد. ما شاهدان چندین کنفرانس های منطقوی بخشیده به موضوع عراق بودیم که همه اشان کم مضمون بودند. کمیته هایی که در اول سال جاری تأسیس داده شدند در عمل تا حال یگان کار را انجام ندادند. همین طور من فکر نمی کنم که کنفرانس استانبول یگان نتیجه مشخص دهد. از جمله با آن سببی که ترکیه به مسئله های فعالیت حزب کارگران کردستان در منطقه های مرزی عراق و ترکیه متمرکز خواهد شد که این اکثریت وقت و کوشش های کنفرانس را می گیرد و برای بررسی موضوع مهمتر راه استقرار ثبات در عراق فرصت نمی ماند. این در حال است که وزیر کارهای خارجه ترکیه علی بابا جان همه این نگرانی ها را رد نموده گفت انقره اجازت نمی دهد موضوع شورشیان کرد در کار کنفرانس جای مرکزی را اشغال کند. حالا به هر حال باز امید خورده می ماند که احتمال است رئیس و متکی به ملاقات نوی روبرو اقدام کنند، چون که برای نخستین بار بعد از اعمال تحریم های اقتصادی نو از جانب آمریکا بالای ایران است که نمایندگان والا مقام دو کشور چشم به چشم واخواهند خورد. لطیفی رادیوی آزادی.
شروع نشست دو روزه بخشیده به مسائل عراق در استانبول ترکیه که توری شنیدیم یک بار چندین مسئولی داغ منطقه و روابط ایران و امریکا را در بر خواهد گرفت.
ضمن ناصر جان در گزارش اخیر سازمان نظرخواهی گلاب ایران از نگاه ساکنان ایالات متحده امریکا چون بزرگترین تهدید به ثبات جهانی ارزیابی شده است. در این فهرست چین پس از ایران در مقام دوم و خود ایالات متحده در زینه پنجم قرار گرفته است. همکارم طاهر سفر با استفاده از این نظرپرسی گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
در این همه پرسی که از 25 تا 28 اکتبر و در میان 1000 نفر امریکایی صورت گرفته است، این آمار را میبینیم که 35% مردم ایران، 19% چین، 10% کره شمالی و 9% عراق را بزرگترین تهدید علیه ثبات جهانی تلقی میکنند. 8% این نظر دادگان امریکا و تنها 4% روسیه را تهدید به ثبات در جهان نامیدند. اما در میان دو حزب عمده امریکا یعنی حزب‌های دموکرات و جمهوری‌خواه، نیمی از جمهوری‌خواهان و 26% دموکرات‌ها ایران را بزرگترین خطر عنوان کردند. چین را 18% جمهوری‌خواهان و 22% دموکرات‌ها خطری بزرگترین برای امنیت جهانی می‌دانستند. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس نظرخواهی گلاب نوشته است، در حالی که برخی رهبران امریکا میگویند احتمال دارد ایران به خاطر برنامه‌های بحث برانگیز هسته‌ای‌اش هدف حمله قرار گیرد و تنش میان تهران و واشنگتن اوج میگیرد، تعداد بیشتری امریکایی ها میگویند که جانبدار اعمال تحریمات سخت‌تری به ضد ایران هستند. اما در عین حال اکثریت آنها میگویند به اندازه کافی از وضعیت آگاهی ندارند تا بتوانند در مورد تحریمات ابراز نظر کنند. در رابطه با تحریمات نوی که چند پیش امریکا به ضد ایران اعمال کرد، 34% امریکایی ها گفتند که جانبدار این اقدام کشورشان هستند. اما در مورد انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سال آینده در امریکا برگزار شود، همه نظر دادگان گفتند مهمترین نکاتی که میخواهند از نامزدها بشنوند سیاست آنها در قبال جنگ عراق و همچنین ایران است. خبرگزاری فرانسه میگوید با توجه به بیانیه‌های رئیس جمهور جورج بوش و معاونش دیک چینی در مورد احتمال حمله به ایران، مسئله این کشور به یک نکات اصلی کارزار انتخاباتی امریکا تبدیل شده است. بر اساس این نظرپرسی بنیاد گلاب، 87% آنهایی که در نظرخواهی شرکت کردند گفتند بسیار مهم است تا نامزدها جزئیات سیاست و نظرشان در مورد عراق را بگویند و 80% همین گونه نظر را نسبت به ایران نیز بیان کردند.
نشر نتیجه های نظرخواهی سازمان بانفوذی گلاب که میزان خطرناکی دولت های جهان را به بررسی گرفته است.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه.
قرار است امروز در دوشنبه همایش نهمی رسانه‌های گروهی آسیای مرکزی به کار خود ادامه دهد. نشست مذکور روزی گذشته با دقیقه خاموشی بر مرگ فاجعه‌ای علیشر صاحبوف، روزنامه‌نگاری کشته شده قرغیزستانی شروع شد. این همایش برای دومین بار در تاجیکستان دایر می شود و اوضاع فعلی رسانه های منطقه از جمله مسئله خود تنظیم نمایی واسطه های اخبار از موضوع های اصلی بحث روز اولی این همایش بوده است. همکارم سیوف میزروب از حاضرین این روزی یکمی نشست بود و می شنویم گزارشی او را.
انجمن نهم مطبوعات آسیای مرکزی در دوشنبه تحت عنوان رشد خود اداری یا خود تنظیم کنی وسایل اخبار عامه برگزار گردید. میکلاش هرستی فرستاده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات در سخن افتتاحی گفت خود تنظیم کنی را نباید همچون خود سنزوری فهمید. خود تنظیم کنی این گونه دیگری راحت رسیدن به مطبوعات آزاد است، زیرا در اکثر موارد خبرنگاران بدون دلیل و با سخنهای سخت دیگران را مورد انتقاد قرار می دهند و از راه انصاف بدر می گردند. در همایش گفته شد که در اکثر کشورهای اروپایی طرز خود تنظیم کنی رایج است و پیشنهاد شد که در تاجیکستان نیز یک شورای تنظیم بنیاد گردد تا از خود اداره کنی کار بگیرد. به اطلاع کارشناسان، خود تنظیم کنی بهترین اقدام وارستگی از سنزور دولتی و جلوگیری از بسته‌شوی دهان روزنامه‌نگاران در کشورهای آسیای مرکزی است. اکبر ستار رئیس اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان میگوید
خود همین بعد جنگ شهروندی در تاجیکستان یک چه نشون داد که خود روزنامه ها یا که صاحب روزنامه هایی که در تاجیکستان هستند علاقه به همین امور گذاشتند یعنی که همون خود ادارت کنی این چیز است این محافظت خود مطبوعات است محافظت منفیت های مطبوعات است
از اکبر ستار پرسیدم که خود تنظیم کنی ریدکسی ها و اتحادیه های خبرنگاری گونه دیگر سنسور بودن نمیتواند او گفت
خود اداره کنی نمیتواند با سنسور بیارد خود اداره کنی این یک چیزی طبیعی انسان است اصلا در همه چی باید که یک معیار وجود داشته باشد من فکر میکنم که معیاری اصلی باید انصاف باشد انصاف خودش این کدکس است
و اما محی الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل مردمی در پارلمان کشور میگوید واقعا هم خود تنظیم کنی یا خود اداره کنی یک گونه سنسور بوده میتواند
ببین اصلا این مفهوم های مثل خود تنظیم کنی، خود اداره کنی، خود محدود کنی این همه یک بهانه نه تنها برای ژورنالیست که برای سیاست مداران، برای مسئولین، برای شهروندان یک بهانه ای است از مسئولیت گرفتن وقتی که جسارت کمتر است، اراده کمتر است و من نمیخواهم یک حرفی را بگویم زیر پوشش خود تنظیم دراری، خود محدود کنی از مسئولیت شانه خود را خالی میکنم و تاجکی میگریزم
این در حال است که آگنیان زلاتوف رئیس مرکز رشد وسایط اخباری عامه بلغارستان بر این نظر است که خود تنظیم کنی وارستگی از سنسور دولت است.
думаю, что ни в коем случае саморегуляция это не самоцензура.
فکر میکنم در این مورد خود تنظیم کنی سنسور نیست. خود تنظیم کنی برعکس اگر از یک جانب ژورنالیستان را به کسبیت وادار کند، از سوی دیگر دست تعقیبات دادستانی و دادگاه را سریع آنها کوتاه میکند.
از آقای زلاتوف پرسیدم که شیوه تازه پیدای ژورنالیسم، فرم و بحث‌های اینترنتی، بلاگ‌ها و پیمانه‌های مباحثه‌ای را نیز می‌توان تنظیم کرد؟ او گفت یگانه رسانه‌ای که از تنظیم و کنترل دور است اینترنت ژورنالیستیک است و آن را حتی در کشورهای پیشرفته نیز نمیتوان اداره کرد این در حالی است که پارلمان تاجیکستان چند قبل برای وارد کردن اصلاحات به کدکس جنایی تاجیکستان در مورد منع تحقیر در اینترنت قرار قبول کرده بود محی الدین کبیری میگوید شدیداً ضد همین قرار پارلمان بود و تلاش خواهد کرد که این قرار لغو گردد
البته قبول این قانون در پارلمان بار دیگر نشان داد که یک قسم زیادی مسئولین دولتی ما سیاستمداران ما هنوز سرفهم نرفتند که اینترنت چیست
مختار باقی‌زاده رئیس خزینه گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان میگوید واقعا هم از تاسیس یک شورای تنظیمگری آداب ژورنالیستان که قضیه های سر وسایط اخبار آمده را باید قبل از دادگاه بررسی و مطرح کند جانبدار است زیرا در این مورد خطر بسته‌شوی و زندانی شدن ژورنالیستان به کرد کاهش می‌یابد سیاف میزراب رادیوی آزادی دوشنبه
روزی اولی همایش روزنامه‌نگاران آسیای مرکزی در دوشنبه
تاجیکان مقیم روسیه برای برگزاری یک انجمن سراسری آمادگی می‌بینند. انجمن قرار است 5 نوامبر سال روان در شهر مسکو برگزار گردد و مقصد اصلی آن در اطراف یک سازمان گرد آوردن جمعیت‌های تاجیکان برای رسیدگی به مشکلات مهاجران گفته می‌شود. آمادگی‌ها با تشکیل نشست در حال جریان دارد که یک گروه دیگری که همچنین می‌گوید از منافع مهاجران تاجیک حمایت می‌کند اعلام کرده است که 10 نوامبر همین گونه انجمن را در مسکو برگزار میکند همکارمون در مسکو محمد رحیمی سیدر میگوید از حالا معلوم است که در میان این سازمان ها هماهنگی و همکاری کم به مشاهده میرسد
تاجیکان مقیم روسیه برای برگزاری دو انجمن سراسری در مسکو آمادگی میگیرند نظری میرزاده رئیس سازمان تاجیکان مقیم سنت پترزبورگ و رئیس کمیته تدارکات انجمن به رادیوی آزادی خبر داد انجمن تحت عنوان اتحاد تاجیکستانی های روسیه روز 5 نوامبر در مهمانخانه پرزیدنت اتل شهر مسکو برگزار میشود
بر این انجمن از 64 شهرهای گوناگون مناطق روسیه رئیسان جمعیت ها دعوت کرده شدند. از هر یک جمعیت 3 وکیل اینجا در این مجلس شرکت میکنند. مسئله اساسی که بررسی و قبول آیین‌نامه انجمن و همچنین انتخاب رئیس و انتخاب ریاست انجمن است. سفارت جمهوری تاجیکستان را با شرکت در این انجمن دعوت کرده
همزمان سازمان دیگری تاجیکان روسیه با نام تاجیک دیاسپورا برنامه دارد روز 10 نوامبر در مسکو انجمن خود را برگزار نماید رئیس تاجیک دیاسپورا کرامت الله شریفوف میگوید با انجمن از 40 کشور جهان نمایندگان سازمان های مهاجران تاجیک دعوت شدند و در این جلسه دخترین مسئله های مربوط به مشکلات مهاجران تاجیک بررسی کرده خواهد شد.
поэтому съезд пройдёт в городе Москве 10 ноября 2007 года. приглашены более 40 стран, где наши таджики и другие наши народы.
با اعتقاد کرامت‌الله شریفو فعلا نزدیک به 2 میلیون تاجیکان در مهاجرت به سر میبرند. 30% این مهاجران زنان هستند. حدودا 70% آنها خوانده و نوشته نمیتوانند.
2 میلیون از них 30% женщин. از них 70% на сегодняшний день читать 50 дней умеют. это катастрофа для государства.
سازشنامه تنظیم مهاجرت بین تاجیکستان و روسیه برای آن اجرا نمی‌شود که نه مقامات تاجیکستان و نه سفارت تاجیکستان در روسیه به سرنوشت مهاجران توجه ندارند. به اعتقاد کرامت‌الله شریف، جلسه روز 5 نوامبر با ابتکار سفارت تاجیکستان برای خلل وارد کردن به کار انجمن جهانی مهاجران تاجیک تشکیل شده است. با گفته شریف، تاجیک دیاسپورا هنوز 9 سپتامبر اعلام کرده بود که انجمن برگزار میکند، ولی سفارت روز 16 اکتبر همین گونه اعلام انتشار داد و چند جمعیت زیردست خود را برای برگزاری انجمن راهنمایی کرد. با گفته شریفوف در سراسر روسیه 29 سازمان مهاجران تاجیک وجود دارد، ولی تنها 14 تای آنها اسناد قانونی فعالیت در دست دارند. این در حالی است که کمیته تدارکات انجمن تاجیکستانی های روسیه به انجمن خود نمایندگان 64 سازمان را دعوت کرده است. مهاجرت گسترده تاجیکان به روسیه تاریخ 15 ساله دارد. طی این سالها در اکثر شهرهای بزرگ روسیه سازمانهای منطقه‌ای مهاجران تاجیک تشکیل شده است، ولی همگونه تلاش برای تأسیس سازمان سراسری تا کنون به ناکامی انجامیده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
عدمی هماهنگی میان جمعیت‌های تاجیکان در روسیه در پیشروی برگزاری نخستین جمعیت‌های عمده این سازمان‌ها. شنونده ارجمند، نظری شما به این نشست‌ها چیست؟ آیا سببی نبودی چنین هماهنگی و همکاری را در کار این سازمان ها در چی میبینید و اصلا کدام مسئله ها را این تشکل ها باید بحث و بررسی کنند؟ با ما فکر و اندیشه های خود را نویسید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@refirl.org.
مجله بامدادی را پی میگیریم. وزارت خارجه تاجیکستان اطلاع داد که سفر فرمانده هیئت فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادمیرال ویلیام فالون به تاجیکستان برای چند روز دیگر موقوف گذاشته شد و اما مقامات تاجیکستان سببهای به روزهای بعدی واگذاشتن سفر نظامی والا مقام امریکا را تشریح نکردند. برخی از کارشناسان میگویند شاید به تاخیر افتادن سفر فالون با فشار مسکو بالای مقامات تاجیکستان بستگی داشته باشد. با گزارش همکارم سید قاسمی قیامپور گوش دهید.
به اطلاع وزارت خارجه تاجیکستان، سفر فرماندهی هیئت فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادمیرال ویلیام فالون به تاجیکستان در دهه اول همین ماه دایر می شود. دولت نظری سرور ریاست اطلاعاتی وزارت در صحبت با رادیوی آزادی سر و صداها درباره لغو شدن سفر نظامی والا مقام آمریکایی را رد کرد و گفت
سفر ادمیرال فالون که به تاجیکستان به نقشه گرفته شده بود با بعضی سبب ها کمی به پس گذاشته شد و در دهه اول ماه نوامبر این سفر برگزار خواهد گردید. در نظر داشته شده است که جناب فالون با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امینالی رحمان صحبت خواهد کرد.
قبلا وزارت خارجه تاجیکستان خبر داده بود که ادمیرال ویلیام فالون روز 31 اکتبر برای سفر دو روزه وارد تاجیکستان می شود. در بیانیه وزارت آمده بود که این دومین سفر نظامی والا مقام به تاجیکستان در نیم سال اخیر است. دفعه گذشته او ماه ایون از تاجیکستان دیدن کرده بود. اول مومن به های نزدیک به حکومت تاجیکستان گفتند که سفر نوبتی ادمیرال فالون نه دو روز بلکه همگی چند ساعت ادامه خواهد کرد و تنها ملاقات او با رئیس جمهور امام علی رحمان در نظر است. در همین حال اکثر منبع ها از جمله در وزارت دفاع تاجیکستان در رابطه با موقوف گذاشته شدن سفر ادمیرال ویلیام فالون، کاهش یافتن طول سفر او و موضوع گفتگویش با رئیس جمهور اظهار بی‌اطلاعی کردند. یک منبع در دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان بدون افشای نامش گفت موقف ماندن سفر نظامی والا مقام ایالات متحده با سفرهای اخیر رئیس جمهور امام علی رحمان به مناطق کشور بستگی دارد. و اما برخی از کارشناسان حدس می‌زنند که مقامات تاجیکستان شاید با هدایت مسکو به موقف گذاشتن سفر ادمیرال فلان اقدام کردند، زیرا ماه‌های اخیر کرمل از همکاری‌های نظامی کشورهای آسیای مرکزی با آمریکا، سفر نظامیان والا مقام پنتاگون به منطقه و امکان تقویت حضور ایالات متحده در کشورهای آسیایی سابق شوروی سخت نگران است. پاول فلگنگاویر، کارشناس مسائل نظامی روس، می‌گوید
Таджикистан у нас сейчас получает довольно большое количество бесплатно.
Тоҷикистон ҳоло аз вазорати дифои Русия теъдоди бузурги силоҳу техникаи низомии ройгон мегирад. Тибқи ҳисобу китоби вазорат ба маблағи 400 миллион доллар. Ва аммо ин силоҳу техникаи нав нест ва ҳисобу китобро низ наметавон дақиқ номид. Ва аз ин рӯ вазорати дифои мо метавонад ба тоҷикон фишор биорад. به نظامی های ما از اول معقول نبود و حالا هم حضور امریکایی ها در منطقه معقولشان نیست. این یکی از آن صحنه هایی است که روسیه با امریکا برخورد دارد و تلاش میکند آنها را از آن منطقه بیرون کند.
روسیه وقتهای اخیر برای تقویت حضور خود در آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان تلاش میکند. عین حال روسیه در دو کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان و قرقیزستان، پایگاه های نظامی خود را تأسیس کرده است.
سروسنده ها در موردی به تأخیر افتادن سفری فرماندهی هیئت فرماندهی مرکزی ایالات متحده ادمیرال ویلیام فالون به تاجیکستان و شنونده ارجمند، با این مطلب نیمه اولی مجله بامدادی ما هم به پایان رسید. فرصتی پخشی یک آهنگ است حالا، اما قبل از این گوش دهید به مطالب اصلی نیمه دویم این ساعت.
فورم جهانی اقتصادی تاجیکستان را با نظر داشت شرایط ناموافق رقابت پذیری اقتصادیش در زینه 117 قرار داد.
پایین روی قربی دلار ادامه کرد. همکنون در بازارهای جهانی یک یورو به $1.45 آمریکا برابر شده است.
در تئاتر بدیعی به نام چخف مسکو برای نخستین بار نمایشنامه درباره حیات بعد جنگی شهروندان تاجیکستان به صحنه گذاشته شد.
Yeah, that's the name of the heart, she don't go like that.
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. هر آن کس که این لحظه ها به برنامه های ما پیوسته است برایتون سلام و پیام های گرمی خود را می فرستیم. شما شنونده رادیوی آزادی هستید. فرم جهانی اقتصادی تاجیکستان را با نظرداشت شرایط ناموافق صاحبکاری، نهادهای ضعیف اداری و دادگاه های نامستقل از نظر رقابت پذیری اقتصادی در زینه 117 قرار داده است. اخیرا فرم جهانی اقتصادی شاخص رقابت پذیری اقتصادی 121 کشوری جهان را نشر کرد که در آن تاجیکستان از جمعی 7 خال بیشتر از 3 خال گرفته و یکی از زینه‌های پایانی فهرست را کسب کرده است. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم طاهری سفر.
گزارش رقابت پذیری اقتصادی در سطح بین المللی این را بررسی میکند که کشورهای جهان تا کدام اندازه قادر به تأمین رشد اقتصادی و زندگی شایسته برای شهروندانشان هستند. رقابت پذیری اقتصادی کشورهای جهان را از روی 12 شاخص معین کردند که از جمله آنها کارایی نهادهای دولتی، زیربنیاد، ثبات مکر اقتصادی، حجم بازار، بهداشت و معارف، مؤثریت بازار کاری و پذیرش فناوری های نو می باشد. مؤلفان این گزارش معتبر نوشتند که کارایی نهادهای دولتی و شرایط برای صاحبکاری و رشد در تاجیکستان بدتر شده و این رقابت پذیری اقتصادش را نظر به سال گذشته پایان برده است. در گزارش همچنین مشکلات ذکر شده است که از انگیزه های پایان تر رفتن رقابت پذیری اقتصادی تاجیکستان محسوب می شوند. در ردبندی مشکلات نامبرده فسادکاری و یا کرپسیا در زینه اول قرار دارد. سپس دسترسی به سرمایه، مالیات زیاد، مقررات اندازه‌سپاری و عامل‌های دیگر. تاجیکستان در بسیاری از شاخص‌ها از مجموع 7 خال تنها بیشتر از 3.5 خال به دست آورده است و تمام. یک مقام مسئول اصلاحات اقتصادی در تاجیکستان با ذکر آن که هنوز این گزارش را مطالعه نکرده است در صحبت با رادیوی آزادی از شرح این موضوع خودداری ورزید. اما الهام کابیرشایف کارشناس تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت دولت تاجیکستان را می باید برای بالا بردن رقابت پذیری اقتصادی کشور سیاست اقتصادیش را دیگرگون کند.
اساس رشد اقتصادی کشورهای دیگر صاحبکاری خرد و میانه است و مساعدت کردن شرایط جهت تأسیس چنین صاحبکاری برای رشد اقتصاد نهایت مهم است، زیرا این همان بخشی است که مردم در آن کار میکنند. اما اگر به اقتصاد کشورهای ما نظر اندازیم، در آنجا به کارخانه و مؤسسه های بزرگ برتری می دهند و در سیمای آنها بزرگترین مالیات دهنده ها را می بینند. به نظر من این چندان درست نیست و اگر توجه به صاحبکاری خرد کرده شود، افراد زیادتر صاحب کار می شود، بازگردان می افزاید و مالیات نیز زیادتر پرداخته می شود.
الهام کابیرشایف همچنین مالیات زیاد در تاجیکستان را مانع رشد اقتصادی نامیده، گفت که اندازهای گوناگون و زیاد سبب سرکشی مؤسسه ها و شرکت ها از پرداختن مالیات می شود و تاجیکستان نیز از حالا شاهد آن است. دیگر از زمینه پیشرفت اقتصادیات به گفته الهام کابیرشایف محو فسادکاری است که حالا گریبانگیری جامعه تاجیکستان می باشد. در گزارش رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی، تاجیکستان در میان کشورهای سابق شوروی تنها بالاتر از قرقیزستان قرار گرفته است و دیگر کشورهای زینه های پایان همه کشورهای آفریقایی می باشند. از کشورهای مشترک المنافع روسیه از نظر رقابت پذیری در زینه 58، قزاقستان در زینه 61 و ازبکستان در مقام 62 قرار گرفته است. مقام اول فهرست نصیب ایالات متحده آمریکا شده است و سپس دانیا و شوئدیا با فراهم کردن شرایط مساعد صاحبکاری و فعالیت زینه های دوم و سوم را از آن خود کردند. مایکل پورتر، پروفسور دانشگاه هاروارد و یکی از تهیه کنندگان گزارش میگوید این سند کمک میکند تا کشورهای جهان سیاست های اقتصادی خود را با نظرداشت ضعف های ذکر شده درست کنند.
It's a tool for governments and stakeholders
این یک ابزار برای حکومت و دستاندرکاران است که در سطح کشور به پیشرفت دست یابند. این گزارش آنها را تشویق میکند. یعنی آنها میبینند که به مقام پایانتری فرامده اند. و یا میگویند که ما پایانتر از همسایه کشور یا رقیبمان هستیم. گزارش آنها را به دیگرگونی تشویق میکند و اولویت ها را نشان میدهد.
کلاوس شواب یکی از مؤسسان همایش جهانی اقتصادی نیز گفته است گزارش رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهانی به رهبران کشورهای دنیا امکان می‌دهد تا سیاست گذاری های اقتصادی خود و اصلاحات ساختاریشان را مکمل کنند.
موقع 117 همی تاجیکستان از نظری فروم جهانی اقتصادی که رقابت اقتصادی را در سطح بین المللی ارزیابی میکند.
و در ادامه تازه های اقتصادی با هدف رفع بحران قرض خانه در امریکا بانک مرکزی این کشور میزان مفاد بانکی را کاهش داد. در نتیجه قرب دلار باز هم پایین تر شد. روزی پنجشنبه در بازارهای پول 1 یورو با 1 دلار و 45 سنت امریکا برابر شده بود. همکارم اسکندر خواجه میرزاده با تکیه به اطلاع شارحان گزارش میدهد که احتمال دارد روند پایان شوی قرب دلار در مقابل یورو مدت ادامه یابد.
کاهش مفاد بانکی در ایالات متحده آمریکا کسی را به تعجب نآورد. این بار دوم است که برای رفع بحران قرض خانه بزرگترین اقتصاد روی عالم مفاد بانکی را پایین می‌برد. ولی مطابق با آن روز چهارشنبه برای اولین بار قرب 1 یورو تا به 1 دلار و 45 سنت ایالات متحده آمریکا بالا رفت. این دفعه مفاد 4.1% کاهش داده شد و کارشناسان حدس می‌زنند که به زودی بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا بار دیگر مفاد را کاهش خواهد داد. جیمز هیجز شارح یکی از بازارهای مالی شهر لندن در این باره می گوید
حالا کاهش همگی 4.1% را تشکیل داد. وابسته به نشاندهنده های ماه آینده شاید تا آخر سال روان ما باز شاهدی اقدام شبیه کاهش روز چهارشنبه شویم. امروز فردا آمار زیادی به تاب می رسد که منظره را واضح تر خواهد کرد. ولی وضع به آن دلالت می کند که احتمال تا آخر سال کاهش دیگری به وقوع پیوندد.
روز جمعه آمار تأمین مردم ایالات متحده آمریکا با کار انتشار می شود. عادتاً بر پایه آن درباره وضع عمومی اقتصاد این و یا آن کشور خلاصه می برارند. ولی شارح دیگری بریتانیوی جولیان جیساب به عقیده هیوجز مخالف است. به فکر او اگر بازار نیروی کاری همان ضعیف باقی ماند، از احتمال دور است که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا به همین زودی ها بار دیگر به کاهش مفاد دست زند. پس وضع دلار چی می شود؟ به قول اکثر شارحان در چنین حال برای یک مدتی کوتاه وضع دلار کم بهبود می‌یابد. دیگران اصلا بر این نظرند که ارزش واقعی دلار به مراتب بلندتر است. آنها اشاره می‌کنند که کسر بودجه ایالات متحده آمریکا یکی از سبب‌های اساسی پایین شوی قرب دلار عملا کاهش می‌یابد. در عین زمان جیساب می‌گوید اگر بانک مرکزی اروپا مفاد بانکی را بالا برد شاید ارزش یورو تغییر نیابد و یا حتی بلندتر شود.
If the economic data remain weak, then I think US interest rate expectations will fall further. At the same time, the European Central
Bank اگر نشاندهنده های اقتصادی ایالات متحده آمریکا ضعیف باقی مانند و کاهش مفاد بانکی ادامه یابد و در عین زمان بانک مرکزی اروپا مفاد بانکی را بالا برد. خوف تورم گواهی آن است که شاید مفاد بانکی اروپا بالا برده می شود. همین طریق این فرق به دلار تأثیر منفی خواهد گذاشت. به فکر ما در ابتدای سال آینده 1 یورو با 1.5 دلار برابر می
شود.
اما شارح هیوجز بر این نظر است که پایین شوی قرب دلار سست‌تر خواهد بود و احتمال بعد مدتی طولانی تر قرب دلار تا آن حدود کاهش یابد.
روند پایان شوی قرب دلار در مقابل یورو.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی، برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی از 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه‌های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیاک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موجهای 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
مجله بامدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. اولین بار در تاجیکستان نظام ایرای قرض بر اساس قانونهای شریعت اسلامی جاری خواهد شد. اگر اینوست بانک میگوید با بانک اسلامی رشد در این رابطه قرار داد بسته است و در روزهای نزدیک به دادن قرض ها از روی قانونهای شریعت آغاز خواهد کرد. فرق قرض دهی بر پایه قوانین شریعت اسلام از سیستم معمولی در آن است که بانک با دادن چنین قرض فایز آن را طلب نمی کند. در حالی که تاجیکستان تازه از این نظام می خواهد کار بگیرد، از این تجربه در ممالک خارج به ویژه کشورهای مسلمانی به صورت گسترده استفاده می کردند. همکاری ما فیروز براتف با عبدالله علیموف یک صاحبکاری تاجیک که در ترکیه نظام اسلامی قرض بانکی را آموخته است در این رابطه صحبت داشت و نخست از او پرسید که آیا نظام قرضدهی در کشورهای اسلامی چگونه است و تا کجا آن برای قرض گیرنده فایده آور است.
این مسئله قرض اسلامی گوییم که پورا گوییم که اول در تاجیکستان و من در جهان آموخته نشده است. یکم ما باید فهمیم که همین سیستم قرضی گوییم که شریعتی از چی عبارت است. مثال گوییم که فرق در بانک های گوییم که حوزه دنیوی فرق در چیست. مثلا یک کوتاه کرده گوییم فرق در آن است که بانک های حوزه گویم که وقتی که بر گویم که تاجر قرض میتین اون فایده ای که باید با قرض برگردد از حسابی گویم که همون پول قرض دیده معین میکنن و نوابسته به وای که مثال تاجر فایده میبیند نمیبینن و باید در دوام همون گویم که مهلت گفته شده در گویم که شرطنامه همین فایده هم قرض گرفتگی و فایده قرض استفاده بردگی شو باید برگردوند. گویم که شریعت گویم که اسلامی در اون است که قرضی که گرفته میشد گویم که همون فایده از بگویم که پول گرفتگی نه بلکه از حساب گویم که فایده گویم که صافی تاجر تقسیم کرده میشن. مثلا گویم که اگر که از بانک 1000 دلار قرض گیرد و فایده دیدگیش گویم که از همین 1000 دلار مثلا بر یک مدت معین مثلا 500 دلار باشد، اگر موافق شرطنامه 50 به 50 تقسیم کرده شود، یعنی 250 دلار همین فایده گویم که از بانک میشن و 250 دلار دیگرش از گویم که تاجر، و اگر که تاجر فایده نبیند بانک هم فایده نمیبیند. و اگر که مثال تاجر مثال شرایطی شوه که مثال ضرر دید گویم که تماما فایده ندید، یعنی ضرر دید گویم که از پول گویم که از قرض گرفتگی بانک مثال پولش بروش کمتر مون، بانک هم همچون گویم که این ضرر رو باید چی تقسیم کنند. بله، لیکن اینجا با شرط معین است که مثال این خطوگی از طرفی گویم که تاجر رو داده نشده باشد، بعضی خطوگی که مثال نوابسته باز بر از او بود. مثال گویم که یک باری که در یک جایی که وای مونده بود مثال یک سوختور شد و میسولان گویم که اونو خوجی که در راه گویم که راهزنو زدن این از این سو همین چیز رو بانک های حاضر گویم که بینوبد نمیگیرن، برای همین تاجری که میسول از اونجا قرض گرفت و فایده ندید و باید گویم که فایدهش رو برگردونن. بعد بعضی عقیده هستن که همین اینفلیسی که گویم که همین نرخی که خستنش از حساب همین هم هست،
از
فایزوی بانک میسول یکم، برای همین شریعت گویم که در همین جا گویم که یک چیزی معینی میمونه که مقصد هم یک این طرف فایده بینه و هم این طرف فایده بینه، و اگر که ضرر دید هر دو طرف گویم که همین ضرر ها هم گویم که چی یک جوه بینه، مقصد فقط یک طرف نباشد، برای اینکه مثال طرفی پول داده پول داده است و طرفی پول گرفته همون مدتی که کار کرد و فایده ندید و روزی خود یعنی مهنت خود قوت خود را صرف کرده است، این رو بینابد نمیگیرند.
یعنی مسئولیت بیشتر به دوش قرضدار هستند در شرایط قرض اسلامی، مسئولیت رو هر دو جانب
هر دو جانب احساس میکنند و فایده را هر دو طرف گویم که برابر با عدالت گویم که
میشود. البته روی که یعنی همون فایده موافق شرطنامه پیش بینی شود، شاید 30% 20%.
بله، این فایده گویم که فرق در چی است گویم که فرق در اون است که مثال شما که از بانک خور مثال گویم که حضور زمانه مثال قرض که گرفتید 30% از 1000 دلار
معین کرده میشه تیپ سازشون بود، لیکن گویم که در روی شریعتی مثلا 30% از حساب فایده در شدگی از $1000 ممکن که وای فایده $100 باشه، ممکن که وای فایده مثلا $1000 باشه یا زیو.
و مثلا مهلت برگرداندن قرض در کشورهای اسلامی چگونه است؟
نه معمول تیپ سازشون ما موافق همون گویم که تجارتی کرده میشه، ممکن که قرضوی هستن که مثلا برای فقط یک کاری تجارتی که مثلا وای ممکن یک مهلت کشن مثلا برای یک خرید و فروش، ممکن که برای یک سال گرفته میشه، ممکن که 6 ماه مثلا فکر موافق هر گویم که با سازشنامه همون بانکو گویم که وایوش.
مثلا در کشورهای اسلامی بیشتر برای کدام هدف قرض داده می شود؟ فعلا در بانکوی تاجیکستان یعنی برای خرید و فروش، برای تحصیل، برای خریدن خانه چنین قرض ها هست در کشورهای اسلامی چی؟
در کشورهای اسلامی هم بر همین چیزها داده می شود، بر همه چیزهایی که شریعت منع نکرده. یعنی مثال گویم که قرض برای گویم که سوختن یکون زوادی عرق براری که مثال 100% برای مردم ضرر سلامتی مثال، یا گویم که این سیگاریت فروشی و گویم که برای این چیزا گویم که دادن نمیشه، معلوم است مثال
که برای مثلا اسکی کلوب
یا که همین چیزایی که مثال شریعت منع کرده است از جهت اینکه برای گویم که مردم رفتار و کردار گویم که مدنیت گویم که همینطور ضرر دارد گویم
که برای کارخانه های تولید خوراکی
یا که دیگر همه چیزا گویم که همه مثلا برای خوندن که برای گویم که مثال تبابت اینا همه چیز هست.
من فکر نمی کنید که از همین سوء استفاده میکند مردم، یعنی فایده خود رو کم نشون میتید
این که این هست، این گویم که 100% این حالت ها میشن که برای همین برای هر یک منطقه گویم که همون یک طریق پیشبری گویم که و نظارتی گویم که همین چیزو باید معین کرده شود. مثال در دبی و سعودی که مثال مردمشون گویم که فهمیشون دیگر تر است، گویم که وای برای تاجیکستان موفق نمیاد، برای همون این گویم که نظارتی که در اونجا کرده میشه در اینجا گویم که کمتر موفق شرایط گویم که تاجیکستان گویم که معین دیگر کرده شود. مثال گویم که کمتر دشوارتر است، لیکن کردن ممکن است. یعنی گویم که همه خراجات چیزوی پولی رو گویم که باید در ورقو ثبت شده باشد. مثال وقتی که مثال یا ضرر یا فایده رو نشانتیان گویم که موافقه ما حجت ها باید نشانتیان که مثال پنهان نشود. گویم که این فقط گویم که از بانک وابسته نیست، از دیگر خدمات هم وابسته. مثال این گمرک گویم که انداز گویم که برای اینکه بسیار چیزایی که در گمرک این میبیاد در دیگر کشورها خریده میشن از نرخ اصلیش مثال پس کرده میشه یا زیاد کرده میشن برای که مثال یا انداز یا گویم که فایده اصلی را نشون نتیم.
این نظام بیشتر به انصاف و به
بله اساسا گویم که تجارتی که مثلا گویم که شریعت پیش بینی میکنه باید گویم که هر دو طرف از یک دیگر یکون فکرهای پنهانی نداشته باشند. مثال که اگر که وقتی که یک طرف پنهان یک گویم که خبر داشته باشه که مثال فقط نیتش قرض گیری و نکن بعد کم نشون دادن مثال گویم که همون فایده از لحاظ گویم که اسلام در این قرض گیری و برکه اون گویم که یعنی چیزی وای گم میشه. انصاف گویم که عدل در این چیز پیش از گویم که اول باید عدل و عدالت نوکی باشد بین همینا، بعد تجارت اینا رونق گویم که چی میشه.
و این مصاحبه فیروز براتوف با عبدالله علیموف یک صاحبکاری تاجیک بود که در ترکیه نظام اسلامی قرض بانکی رو آموخته است.
ولی خیرمان با تأسیس نظامی نوی اسلامی قرض بانکی نه تنها صاحبکاران تاجیک تجارت خود را پیش برده سود بینند، بلکه شاید نفرانی که نیت حج هم دارند شرایط سفر بر عربستان سعودی برای آنها آسان شود. بر اساس قرارداد قبلی با عربستان سعودی 5000 تن از اتباعی تاجیکستان حق دارند جهت انجام مراسم حج امسال به این کشور مسافرت کنند. امسال نیست چون سال پیشینه همه مسئولیتی و مادگی به مراسم حج، مسافرت و بازگشت زائرین به دوش ریاست دینی وزارت فرهنگی تاجیکستان واگذار شده است. اما به علت ناهماهنگی میان ریاست دین و بخش های ناحیوی آن امکان دارد بیش از 1000 نفر که همه مدارک سفر را آماده کرده مبلغ های ضروری را برای انجام این مراسم پرداختند نتوانند به زیارت خانه خدا نویل شوند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارشی همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه.
طبق اطلاع مسئولین شعبه حج اداره دینی وزارت فرهنگی تاجیکستان، تعداد افرادی که نوابسته از انجام همه مقررات مراسم حج امکان دارد از مراسم مذهبی سال جاری محروم شوند 1300 نفر بوده است. عبدالسلام رجبوف یک مسئول شعبه حج اداره دینی وزارت فرهنگی تاجیکستان گفت در حال حاضر دقیق نشده است که این افراد می توانند در مراسم حج امسال شرکت کنند یا خیر، زیرا قبلا با عربستان سعودی برای قبول 5000 زائر از تاجیکستان توافق حاصل شده بود. اما کدام دلایل باعث شده است که شمار افراد اشتیاقمند زیارت خانه خدا از این رقم بالا رود و چرا نهادهای مسئول نتوانستند تنظیم آمادگی مراسم حج را درست براه مانند؟ عبدالسلام رجبوف مسئول شعبه حج اداره دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان در این باره گفت:
پرداخت مبلغ تا 20 اکتبر در ناحیه ها و ولایت ها ادامه داشت و بعد از 20 اکتبر ما تقریبا یک 5 روز دیگر با تمدید کردیم، لیکن همیشه شد که در همین 5 روزی تمدید کردگیمون شماره احتمالی حاجیان از کوتا گرفتگی ما دیده بیشتر شد، تقریبا 1300 نفر زیاد مبلغ خوردگر.
این در حالی است که طی چند روزی اخیر ده ها نفر از افراد ناراضی از چنین مناسبت مسئولان در نزد اداره دین گرد آمده میخواهند بفهمند که چرا یک چنین بی‌بندوباری پیش آمده است. یک ساکن سالمند ناحیه وحدت که همه اسناد ضروری را برای انجام این فرایض دینی تهیه و تسلیم مقامات کرده است ولی حالا در شماره افراد قرار گرفته است که امکان دارد از این سفر بی نصیب شود میگوید:
همشه گذاشتیم چفرفکه از جایی چقامت از وای همشه گرفتیم حجازه مناطور کردیم پرش دای میگم شور از ما پانجیکین دوارده 153 تا 53 خبر میکنن 153 نیه هم اینجا ایش دادیم دانه در بنده مومزن در نوروبا رایونی نوروبا دام آمده همینجا همه من ایش دادیم بودم.
در همین حال عبدالسلام رجبوف مسئول شعبه حج اداره دینی وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت حالا حکومت تاجیکستان تلاش دارد این مسئله را از طریق راه‌های دیپلماتی با مقامات ذی‌دخل عربستان سعودی حل کند و در صورت حل مثبت آن این افراد نیز می‌توانند از اماکن مقدس اسلام زیارت کنند، در صورت غیر مبلغ سپارده آنها پره بازپس گردانیده می‌شود. آقای رجبوف تایید کرد که به محض تقاضای وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان $120 از مخارج حج که قبلا اعلام شده بود حالا کاهش داده شده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
احتمال از حج ماندن 1000 خواستار زیارت خانه خدا از تاجیکستان.
به سبب گذشتن به وقت زمستانی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی از شام 28 اکتبر سال جاری روی موج‌های زیل قابل دریافت است.
برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 8 صبح روی موج‌های چولیک و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 9 روی موج‌های 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز.
برنامه های شامگاهی به وقت دوشنبه از ساعت 7 تا 8 بیگاه روی موج‌های 39 و 31 متر برابر با 7595 و 9695 کیلوهرتز
و از ساعت 8 تا 10 روی موج‌های 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمانی برنامه و بایگانی مدن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.ozodi.org
و www.ozodi.tj.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در این قسمت برنامه یک خبر فرهنگی داریم از مسکو درباره نمایشنامه عاید زندگی مردم تاجیکستان در سالهای جنگ شهروندی.
در تئاتر هنری به نام چخوی مسکو نخست نمایش اسپکتکل موسوم به توتیش از روی اثر علیشر نیوزف روزنامه‌نگاری تاجیک برگزار شد. علیشر نیوزف زمانی در رسانه‌های گروهی تاجیکستان فعالیت نموده درباره نزاع‌های حربی در تاجیکستان و جنوب قرغیزستان مطالب زیاد انتشار کرده است. توتیش اسم این نمایشنامه از یک روستای تاجیکستان نام گرفته است که در موضع‌های نزدیک به مرز افغانستان واقع است. مضمون اثر این است که اهالی دارای نیروی کاری این محل ها را ترک گفته و برای مردی کاری به روسیه رفتند، اما در این دهه تنها کهنسالان و کودکان باقی ماندند. اینجا نه شغلی هست، نه کمک پولی و نفقه و نه آموزگار برای مکتب. پیرانسالان روی یک خرک نشسته منتظر آموزگار روس هستند که نشانه از تمدن و حیاتی نو برای آنها محسوب می شود، اما مدیر بخش معارف ناحیه خبر می دهد که به جای معلم روس به مکتب محلی آموزگار ترک می آید، چون من بعد در تعلیمگاه های تاجیکستان فنی زبان و ادبیاتی ترکی رویج میشده است.
عجیب است اگر آدم این نمایشنامه رو با چشم خود در تئاتر ببیند. ناصر جان، هنوز البته نظر منقدان و تماشابینان راجع به این نمایشنامه در دست نیست، اما این که موضوع تاجیکستان و مشکلات سیاسی و اجتماعی این کشور در یک صحنه تئاتر با نفوذ پایتخت روسیه مطرح می شود خود یک حادثه است. چون تا امروز هر آنچه که راجع به تاجیکستان در صحنه های تئاتر های روسیه گذاشته می شد، اول اینکه خیلی کم چین بود و دیگر اینکه غالبا بر اساس اثرهای دراماتورگ های پیشینه تهیه شده است.
بله خیرمون، و مطرح شدنی موضوع جنگ شهروندی و مشکلات مردمی ساکنانی مرز تاجیکستان واقعا یک چیزی نو است که کس میخواهد از نزدیک ببیند این نمایشنامه را و خود قرائت کند. به هر حال شنونده عزیز، این است آنچه که ما به شما تا این لحظه آماده کرده بودیم. بعدی چند لحظه دیگر من نصیر جان مامورزاده و همکارم خیرمون بقازاده شما را با دیگر خبرهای ساعت شناس میکنیم
و بعدی آن مجله های فرهنگ و اندیشه و جهان اقتصاد تقدیم شما میشه. شنونده عزیز، اما حالا با آهنگ روکولا یا منیژه همراهی و یک آوازخوان تاجیک مقیمی مسکو برنامه رو پی میگیریم.
Можно убежать на край земли, чтобы не нашли. Черно-белое.